بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار عاقلی مدرس، رساله حمد، صفحه 506، سطر 15. فقد یطلق و یفهم منه معنا تاسع و هذا من اجل انهم لما ارادوا بیان حال الاجناس و الفصول معنی بعض الاجناس هم من بعض. معانی ذاتی رو داشتیم ذکر میکردیم، هشت معنا توضیح داده شدند. معنای نهم که آخرین معناییست که شما ذکر میکنه این است که ذاتی عبارت است از ما ینتزع من الحقیقت العینیه اولا و به ذات. در مقابل عرضی ما ینتزع من الحقیقت العینیه ثانیا و بالعرض. یعنی وقتی ما یک حقیقت خارجی رو ملاحظه میکنیم، ابتدا یه چیزای ازش انتظار میکنیم بدون واسطه، اونا رو میگیم ذاتی. بعد با تحقق این انتظاریات اولیه انتظاع ثانوی میکنیم. اونایی که بار دوم انتظا میشند و با وجود منتزعهای اولی میتونیم انتظارشون کنیم بهشون میگیم عرضی. خب این با معنای اولی که ایشون برای ذاتی کرد خیلی نزدیکه. اولین معنایی که برای ذاتی ایشون آورد این بود. و ما یکون و شی به حسب ذاتی کافیان فی تحققه، ذات شی کافی در تحقق این ذاتی است. یعنی ذات رو میذاریم جلومون، هیچ واسطه دیگه نمیخوام، از توش این ذاتی رو بیرون میاریم. این معنی اول بود. الان معنی نهم داره همون میشه. لذا ایشون ناچاره که بین معنای نهم با معنی اول فرق و بیان کنه و این فرق و بیان میکنه. بعد از این که معنی نهم ذکر میشه برمیگرده با معنی اول مقایسش میکنه و فرق بین این معنی نهم و معنی اول رو میگه. بعد که فرق تموم شد میره دوباره سراغ معنی اول. معنی اول رو به 6 مورد تقسیم میکنه، به 7 مورد. بله، معنی اول رو به 7 مورد تقسیم میکنه که خیلی تقسیم های مفیدیه. پس توجه کنید، الان معنی نهم ذکر میشه، بعد فرقش با معنی اول گفته میشه، بعدن معنی اول تعمیم داده میشه و فصل تموم میشه. اما بیان معنای نهم، ایشون میگه تو باب عیسی قوجی علما شروع کردن به بیان اجناس و فصول، بیان عرضیات و عامه و خاصه، اینا رو از هم جدا کردن، بعد هر کدوم رو تقسیم کردن، بعد فرق بین جنس و فصل گذاشتند، فرق بین عرض و عام و خاص گذاشتند. این مطالب که گفته شد حالا باید ذاتی و عرضی شناخته می شد. نمی تونستن به مبتدی که چندان در فلسفه اینها قوی نشده و شاید حتی وارد هم نشده بفهمونن که چطوری تشخیص بده ذاتی رو از غیر ذاتی. لذا این چنین گفتن، گفتن اعراض رو ملاحظه کن، اعراض یعنی محمولات، اعراض رو ملاحظه کن، ببین روی این موضوع چه چیزایی داری حمل میکنی، همه رو جمع کن، بعد ذات این موضوع رو بدون هر چیزی دیگری لحاظ کن، ببین کدوم یکی از این محمولات از تو این ذات در میاد، اونا رو بگو ذاتیات. ذاتیات رو ضمیمه کن به اون موضوعت، ذات رو با ذاتیات ببین، بعدم ببین دوباره کدوم یکی از محمولات در میاد، اسمش رو بذار ارضیات. اینطوری به مبتدیات دادند. از اینجا معنای نهم برای ذاتی در آمد، چون کسی که فلسفه خونده، کسی که متبعه در مسئله است، تشخیص ذاتی براش خیلی دشوار نیست، ذاتی عرضی راحت میتونه تشخیص بده. ولی یه شخص مبتدی که هنو با فلسفه آشنایی نداره، تازه وارد منطق شده، اونم اول منطق که باب ایساغوجیه، بحث الفاظ گذرونده رسته به اول منطق، هنوز خیلی تبحر در مسائل نداره، خب به این بگن تو ذاتی عرضی رو اصلا جدا کن، این نمیتونه تشخیص بده. لذا بهش این چنین راهنمایی کردن که اعراضی رو که برای یک موضوعی بار میشن ملاحظه کن، اعراض این محمولات، ببین که این اعراضی که برای این موضوع بار میشن آیا مربوط به ذات موضوع هن یا مربوط به موضوع به علاوه چیزی هست. اگه دیدی اول ذات موضوع رو ملاحظه کن، دیگه هیچ کنار موضوع قرار نده، ببین کدام یکی از این محمولات روش بار میشن، بدان که این محمولات ذاتی هست، بعد این ذاتیات رو کنار موضوع قرار بده، حالا ببین چه کدام یکی از محمولات روش بار میشن، اینا رو عرضی قرار بده. پس آنچه که انتظار میشود از ذات و هم میشود بر ذات، ذاتی است، و آنچه که انتظار میشود برای بار دوم عرضی است. لذا تعریف اینطوره: ذاتی ما ينتزع من الحقیقت العینیه اولا و به ذات، این عبارت خودشونه، و عرضی اون نیست که یونتز از ثانیان به بلعرز. فکر میکنم خیلی مطالب گفتم با این بیان کوتاه، خیلی مطالب روشنه. عبارت رو میتونم بخونم. ذاتی یعنی اونی که از حق ذات انتزاع میشود، ذاتی یعنی همین دیگه. از حق ذاتی چی؟ از حق ذاتی یک حقیقت عینی، حقیقت خارجی، حقایق خارجی رو ملاحظه کن، ذاتشون چیز دیگه تو ذهنت نباشه، چیزی کنار این ذات نیار، ببین چی چیزایی ازش استخراج میشه، چه چیزایی انتظار میشه، اولا و به ذات، اولا و به ذات یعنی هیچ واسطه ای نیار، خود ذات خالی باشه، ببین چی ازش انتظار میکنی، اونو بگو ذاتی. ولی بعد از این که ذات رو تکمیل کردی، نوعیتش رو با این جنس و فصل ساختی، حالا ببین کدوم یکی از محمولات برش هم میشه، اسمش رو عرضی. و ذاتی عرضی رو به این صورت تشخیص دادن، و این معنی نهم برای ذاتی که هرچند با معنی اول خیلی نزدیکه و شاید هم اشتباه بشه، لذا ایشون خودشو موظف میکنه که فرق بین معنی نهم و معنی اول رو بیان کنه، که انشالله اون وقتی رسیدم عرض میکنه. صفحه 506 سطر 15. فقط یطلق ذاتی و یفهم از این ذاتی از این اطلاق معنن تاسه و هازا من اجل انهم، انهم یعنی علمای علوم حقیقیه مثل فلسفه منطق کلام، لما ارادو بیان حال الاجناس و الفصول. این لما جواب داره، مصحح هم اشاره کرده به این که جواب این لما چیه. نه خط بعد جعل الاعراض المنتزع عن الحقائق العینیه و الهویات شخصی اولا به ذات، ذاتیات، ذاتیاتن اون جعلو میشه جواب لما، چه نو خط بعد میاد. هازا یعنی پیدایش این معنای نهم از این جهت بود که علما چون میخواستن حال اجناس و فصول و برای مبتدی تبیین کنند، همچنین میخواستن حال عرض و عام و خاص و برای مبتدی تبیین کنند، دیدن به مبتدی نمیتونن راهی رو که فلاسفه میرن متکلمین میرن نشون بدن، چون اونها به هنوز وارد این مرحله نشدن که از این راه بتونن آگاهی داشته باشن. ناچار به اونها این چنین گفتن که حقایق عینیه رو ملاحظه کن، به همون صورت کرد شده. جعل و اعراض رو یعنی محمولات و دو قسم گفتن، ببین از ذات در میاد یا از ذات با واسطه در میاد. اگه از ذات در آمد ذاتیست، اگر از ذات با واسطه در آمد عرضیست. لما اراد و بیان حال اجناس و فصول را و ان تفسیر حاله، یعنی داره همونو بیان میکنه. حال اجناس و فصول یعنی چی؟ یعنی بیان میکنن که بعض اجناس اهم از بعضی هست و بعضی اخص از بعضی، مثل حیوان اخص جسم اهمه. میریم با بالا تا میرسیم به عامترین جنس که اسمش رو میذاریم جنس عالی و میگیم دیگه فوق نداره. میام از این طرف میرسیم به نازلترین جنس که اسمش رو میذاریم جنس قریب، که بعدش دیگه انواع هند، اجناس دیگه نیست. این وسط هم متوسطات هند، اجناس متوسطه که اجناس بعید هم نامیده میشه، جنس ابعد هم نامیده میشه، این دیگه وسط هند. اون اوجشون رو میگیم جنس عالی، اون زیل و کفشون هم میگیم جنس غریب. این وسط محشی هست، متوسطات هن، اجناس متوسطه هستن که حالا یا بعیدن یا ابد. این یکی از مطالبی بود که در ایساقوجی باید مطرح میشد و مطرح شده، و انه بعض اجناس اهم بز بعض ها اخص بز، و انه فل جنس در بین جنس ها جنسیست که لا اهم من اهم از او ما نداریم، یعنی عامترینه، بالاتر از این دیگه جنسی نیست، که اسمشو میذاریم جنس عالی. و جنس لا اخص من، جنسی داریم که اخص از اون جنس نداریم، یعنی پایین تر از اون دیگه نداریم، که اسمش جنس غریبه. و ان فیه قریبم و بعیدن، یعنی در جنس قریب و بعیدم داریم، که بعید همون متوسطان، ابعد هم داریم. خب این توضیحی بود که در باب ایساقوجی در مورد اجناس باید داده میشد، که توضیح هم داده شده. در باره فصول هم همینطور تقسیماتی داشتن، ان الفصول بعضها قریب بعضها بعید، و ان فی الفصل مقسم و مقبما. فصل غریب رو اینطور میگفتن، فصلیست که مخصوص یک نوع ناطق ناهق. فصل بعید فصلی بود که کنار جنس میذاشتند و کنار جنس بعید میذاشتن، نه کنار جنس غریب. کنار جنس غریب فصل قرار میدن، فصل غریب. حیوان که مثلا جنس غریبه، کنارش ناطق و ناهق و اینا رو میارن که میشه فصل غریب. اما کنار فصل بعید میذاشتن، میگفتن جسم و نام متحرکون به لراده حساس، متحرکون به لراده حساس میشه جنس بعید برای انسان، اگرچه همین هم جنس غریب است برای حیوان. و انه فی الفصل مقسمن و مقبمن، در بین فصل شما مقسم دارید مقبم دارید. فصلی که بر جنسی وارد میشد و جنس رو به نوعی و نوعی تقسیم میکرد، بهش میگفتن مقسم. همین فصل نسبت به نوعی که از این جنس در آورده بود میشه مقوم. در بین فصل ها مقسم داریم، مقوم داریم، که مقسم به اعتبار جنس است، مقوم به اعتبار نوع است. یعنی یه فصل رو هم میتونید بگید مقسم، هم میتونید بگید مقوم. به اعتبار جنس میتونید بگید مقسم، به اعتبار نوع میتونید بگید مقوم. و هاکذا هاکذا. این ما دو تا مسئله رو گفتیم، یکی مربوط به جنس، سلام علیکم، یکی هم مربوط به فصل. اما در باب ایساقوجی مقاصد دیگری هم وجود داشت، اونها مطرح می شدن و توضیح داده می شدن، مثل عرضیات، حالا چه عرضیات عامه چه عرضیات خاصه. و هاکذا من المقاصد المذکورتی فی فن ایساقوجی. هاکذا یعنی ما بقی، لذا من بیانیه میاره ما بقی چیست. من المقاصد المذکوره فی فن ایساقوجی، که همه این مقاصد متعلقند به احوال کلیات. من اون چاپ سنگی رو هم دیدم، عبارت همینطور بود که بعد از هاکذا من داشت، لذا من الان دارم میبینم من رو بیانیه میگیرم، هاکذا رو عبارت میگیرم از و غیره، یعنی یا غیرهما. یه بحث در جنس داشتیم، یه بحث در فصل داشتیم، و غیرهما یعنی در غیر این دوتا هم بحث داشتیم. غیر چیست؟ من المقاصد المذکوره فی فن ایساقوجی. هاکذا رو اینطور معنی کردم به خاطر وجود من. خب این مباحث توی ایساقوجی مطرح می شد. علما موظف بودن فرق بین ذاتی و عرضی رو بیان کنن اولا، بعد وارد بشن. ذاتی عام که جنس است، ذاتی خاص یعنی مختص که فصل است، این بیان کنن. همچنین عرض عام عرض خاص، این هم باید بیان می شد. حالا برای کی بیان کنن؟ برای یه مبتدی. چطوری بیان کنن؟ به این صورت که عرض کردن، چون این چنین وارد بحث شدند و میخواستن بیان کنند و نمیتونستن بیان فلسفی برای یه مبتدی بیارند، ناچار شدن که اعراض رو لحاظ کنن، یعنی محمولات رو، و بگوین موضوع رو با این اعراض بسنج، ببین اون اعراضی که از ذات موضوع در میاد ذاتیاته، اونی که از موضوع در میاد ثانیان و بالعرض، ثانیان و بالعرض عرضیاته. اینطوری وارد بحث شدن، از اینجا ذاتی جدیدی پیدا شد با معنای جدید. و لزمهم، یعنی لزم این علما رو به خاطر من اجل هذهی، یعنی به خاطر این مباحثی که و مقاصدی که توی ایساقوجی مطرح کردن، یا به عبارت دیگه به خاطر بحثی که مربوط به احوال کلیات بود، لازم شد اینها رو که تمیز بدن ذاتیات رو از عرضیات، حالا چه عامه چه خاصه. یعنی این الخاصه اول عامه، هم صفت ذاتیات میتونید بگیرید هم صفت عرضیات. صفت عرضیات در اینجا البته صفت ذاتیات ظاهرا نیست، ولی میتونید صفت ذاتیات هم بگیرید. ذاتیات عامه میشن جنس اجناس، ذاتیات خاصه میشن فصول. ولی خب عرض شدم اینجا مراد از عرضیات خاصه عامه، این خاصه عامه غیر عرضیات غیر ذاتیات نیست. و بیان الفرقت بینهما، این عطف بر تمیزه. لزم هم من اجل هذهی، چون این مطالب رو در باب ایساقوجی مطرح میکردن، لزم هم اولا تمیز ذاتیات عن العرضیات، ثانیا بیان الفرقت بینهما، یعنی بین ذاتیات و عرضیات باید فرق رو بیان میکردن. و لیسا یمکن هذا، این بیان فرق، این بیان تمیز ممکن نبود مگر برای کسی که ورود کامل داشت در علوم الهیه و قوس بالغ داشت در مقاصد عقلیه و معالم ربانیه. یه بیانی میاره برای علوم الهیه و مقاصد عقلیه و معالم ربانیه که عجیبه. من الفلسفه، فلسفه رو بیان گرفته برای همین ها، معلوم میشه خیلی به فلسفه خوشبینه. التی هی العلم به حقایق الاشیاء علا ماهی علیها فی نفس الامر به حق الواقع. فلسفه رو ببینید داره چطوری توضیح میکنه، تفسیر میکنه. علم به حقایق اشیاست همونطور که اشیا تو نفس الامر به حق واقع هستن، یعنی علم مطابق واقع. فلسفه عبارت است از علوم به حقایق، اون هم علوم مطابق واقع. این رو باید کسی که میخواد تمیز بده ذاتیات از عرضیات و میخواد این امور رو بیان کنه، باید حوز کامل در این مسائل داشته باشه، یعنی باید فیلسوف تام باشه. ولیس هازشن للمبتدئین و المتعلمین لسنوات القصاص لا سیما اشار فی کتاب سقوطی. هازشن یعنی این که بتونن یه همچین علم و حوز و قوس بالغی داشته باشند، این چند برای مبتدئین و متعلمین صناعت قصاص یعنی منطق نبود، به خصوص کسانی که شروع کرده بودن در کتاب ایساقوجی که جز کتابای اول منطقه، هنوز خود منطق رو کامل نتونسته بودن بخونن، همون اوائل منطقه. بعد بحث الفاظ بحث ایساقوجی شروع میشه. کسی که شروع کرده بود در ایساقوجی شأنش این نبود که این قوس و این خوز رو داشته باشه. چون چنین بود، یعنی علما از طرفی در باب ایساقوجی این مسائل مطرح کرده بودن و موظف بودن که فرق این احوال رو با هم بگن، از طرفی هم مبتدئین نمیتونستن، شأنشون این نبود که بتونن اون فرقهای که فیلسوف و علمای بالا میفهمن بفهمن. چون چنین بود جعلو، این جعلو جواب لماست، جعلو این علما الاعراض المنتزعه عن الحقائق العینیه و الهویات شخصی اولا و به ذات ذاتیاتن. ذاتیاتن مفعول دوم جعلوست، الاعراض مفعول اول جعلوست. جعل الاعراض ذاتیات، اما کدام اعراض؟ اعراضی که این صفت رو دارن، منتزعن از حقائق عینیه و هویات شخصیه. چه نوع انتزایی؟ اولاً و به ذات، اولاً و به ذات قید این منتزع است. ذاتیات مرسیدن مفهول دوم جهلوست، یعنی اعراض یعنی محمولات که انتزاع میشن از حقایق عینی یعنی خارجیه و هویت شخصیه. انتزاعشون هم انتزاع اولی و به ذات، یعنی با توجه به ذات اون حقایق و احتیاج به واسطه هم نداره، اولاً هم هست یعنی واسطه نمیخواد. قرار دادن این چنین اعراضی رو ذاتیات، ولی اعراضه این مفعول دوم جهلوست، دوباره جهلو اینجا میاد. ولی اعراضی که منتزعند انها از همون حقایق عینیه، منتها انتزاع ثانیان و بلعرض، اینا رو جهلو عرضیات. باز اون اعراض میشه مفعول اول جهلو، عرضیات میشه مفعول دوم جهلو. روشن مطلب اینا تو میشه خون آسونه. فجعلو من تلک از ذاتیات، بعد که ذاتیات رو تشخیص دادن و گفتن ببین این ذاتیات کدومش عام به کدومش خاصه، اون عام رو جنس می نامیم، اون خاص رو فصل می نامیم. خاص یعنی مختصان که مختصه یه نوعی. فجعلو از بین ذاتیات ما یعنی ذاتی را که هو اهم است، جعلو این رو اجناسن، این جعلو اجناسن هم مفعول دومه. جعلو از بین این ذاتیات ما، یعنی این ما مفعول اول جعلوست، ما یعنی ذاتی رو که اهم است، جعلو و اجناس، و ما هو اخص فصولن، یعنی و جعلو ما هو اخص رو فصولن، اونی که اخص بود فصول قرار دادن. مراد از اخص اینجا این نیست که نسبت به عام دایرش زیغتر بود، بلکه مراد همون اختصاصه. البته فصل دایره شمولش از جنس کمتره، از این جهت اخصه، ولی چون اختصاص به نوع داره بهش میگن خاص یا اخص. و کذالک الارضیات، ارضیات هم همینطور. گفتن حالا ذاتیات رو تشخیص دادی، ارضیات هم تشخیص دادی، حالا میخوام تقسیمشون کنیم. ذاتیات رو تقسیم کردیم و اجناس فصول، کذالک الارضیات رو تقسیم میکنیم و التی هی اعم و التی هی اخذ، یعنی جعل الارضیاتی که هی اعم است، این شد مفعول اول جعلو، اعرازن عامه شد مفعول دوم، باز ولت یعنی و جعلو اعراض ارضیاتی رو که هی اخذند جعلو، اینها رو اعرازن خواسته، اعرازن خواسته باز مفعول دوم جعلوست. فوز اول ذالک امثلتن، مثال هم زدن، یعنی مطالب گفتن، مطالب گفتن، مثال هم براش آوردن، فقط به کلیات اکتفا نکردن، مثال هم زدن تا اون کلیات رو بر جزئیات تطبیق کنن. لیجرو تلک الاحکام و المقاصد رو علیها، یعنی بر امثله تسهیلا للمتعلمی، چون اگه کلی میگفتن متعلم میفهمید، اما نه خوب، برای اینکه خوب بفهمه و براش مطلب آسون بشه مثال بهش گفتن، بر مثال اجرا کردن و مثال بیان کردن، که از مثالهای معروفشون حیوان بود، ناطق بود، و یکی دیگه بود که برای حیوان فصلی می آوردن متحرک بالاراده حساس. این مثال رو گفته، فقط در بین مثال هم یکی رو انتخاب کرده، علت شما اینه که توی این مثال یک مشکلی هست، میخواد اون مشکل رو حل کنه. خب الان برای حیوان دو تا فصل درست کرده، یکی متحرک بالاراده، یکی حساس، در حالی که یک نوع حیوان نوعی دیگه، نوع اضافیه، یک نوع نمیتونه دوتا فصل داشته باشه، چگونه برای حیوان دوتا فصل درست کردن؟ ایشون میفهمد بعضی از معاصرین ما اجازه میدن که یک ماهیت دوتا فصل داشته باشه، ولی اشتباه میکنن، حق با اونها نیست، حق با کسانیست که اجازه نمیدن یک ماهیت دوتا فصل داشته باشه. حالا سوال میشه حیوان چطور دوتا فصل داشت؟ ایشون میگه که ما برای تشخیص ذاتی و عرضی این چنین گفتیم که ملاحظه کن از ذات این موضوع چه استخراج میشه، اونی که از ذات استخراج میشه اسمشو بذار ذاتی، بعد دوباره بار دوم ملاحظه کن که بار دوم چی انتظام میشه، اسم اونو بذار عرضی. پس اونی که بار اول انتظامی شد، یعنی بدون این که ما چیزی رو به ذات زمینه کنیم میتونستیم این انتظا کنیم، اسمش ذاتی بود، ولی اونی که بار دوم استفاده انتظامی شد، با واسطه انتظامی شد، اسمش عرضی بود. خب علما آمدن حیوان رو ملاحظه کردن به عنوان یک حقیقت خارجی، خواستن ببینن که اولا ازش چی انتظام میشه، ثانیا ازش چی انتظام میشه، تا اونی که اولا انتظام بشه ذاتی بگیرن، اونی که ثانیا انتظام میشه عرضی بگیرن. آمدن انتظام کنن، نفهمیدن با چیکار کنن، یعنی موندن توش. حرکت اولین خاصیت حیوان است یا حس اولین خاصیت؟ بعضی این چنین گفتن، اگر حیوان قدرت فرار نداشت زنده نمیموند، شخصیتش از بین میرفت، یعنی شخصش با از بین رفتن شخصیت نوعش هم از بین میرفت، دیگه حیوان وجود نداشت. پس اساس حیوان اون حرکتشه. بعضی آمدن گفتن که اگر قدرت حرکت میداشت و حس نمیداشت، آتش میگرفت، نمیدید، نه لمس میکرد، خب این میسوخت، همون میشد، ولی قدرت حرکت داشت، ولی نمیفهمید، وقتی میفهمید که دیگه کار از کار گذاشته و مرده. پس حس مهمتر از حرکته. گروهی آمده نشستن گفتن نه، نمیشه تعیین کرد، نمیشه گفت حس مهمتره، نمیشه گفت حرکت مهمتره، حیوان به هر دو وابسته است، ذاتش به هر دو وابسته است، هم ذات شخصیش هم ذات نوعیش. و گفتن پس چاره نداریم، حالا که اینطور شد، هم حرکت در اشتخالت دارد به عنوان ذاتی، هم حس در اشتخالت دارد به عنوان ذاتی، بیا برش دو تا فصل انتخاب کنیم. دو تا فصل هم، نه اینکه حالا واقعا دو تا فصل باشه، اینا نشون دهنده فصلن. اون یه فصل دارد که با دو چیز میشه نشونش داد، یکی با حرکت به اراده، یکی هم با حساس. لذا این داره به عنوان فصل انتخاب کردن، نه اینکه واقعا حیوان دو فصل داشته باشه. اون از باب ناچاری دو تا فصل برای حیوان قائل شده، نه اینکه واقعا حیوان دو فصل قائل باشه. پس بعضی اوقات ذاتیات رو اینطوری گرفته، اجرو این ذاتیات رو بر مثال، ذاتیات رو گفتن با مثال تطبیق کردن، منتها در بعضی مثال‌های ابهامی براشون پیش آمد که برای رفع اون ابهام ناچار شدن هر دو اون چیزهایی رو که فکر می‌کردن اولا انتظام می‌کنن ذاتیات قرار بدن، نه که یکی رو ذاتی بگیرن یکی عرضی. قرار بودن اولی رو ذاتی بگیرن، دومی رو عرضی بگیرن. اونی که اول انتظام میشه ذاتی باشه، اونی که بعداً انتظام میشه عرضی باشه. ولی چون نفهمیدن و ندانستن که کدام اول انتظام میشه دوم و کدام دوم انتظام میشه، ناچار شدن هر دو رو به عنوان ذاتی اخذ کردن. اگر وارد مثال نمیشدن یا تو حیوان گیر نمیکردن، این دوتا فصل رو نمیابردن. منطق احتیاج به مثال نداشت، کلی بحث میکرد اصلا این و باعث مطرح نمیشه، میگم یه فصل تمام شد دیگه اضافه هم نمیشه. اما نخواسته به کلی اکتفا کنه، خواسته مثال هم بزنه. وقتی مثال زد آمد توی حیوان گیر کرد. توی حیوان اگر یه خورده مسامحه میکرد اونم درست میشد، اونجا هم نخواست مسامحه کنه، چاره نداشت جز اینکه جمع کنه بین دوتا و بگه دوتا فصل داریم. فَفَزَهُ لِذَالِكَ اَمْثَلَةً، لذالک یعنی برای این مباحث مثال هم قرار داده، یعنی جنس و فصل و عرض عام و عرض خاص و همه اینا رو در قالب مثال ریختن. چرا این کار کردن؟ لِيَجْرُو تِلْكَ الْأَحْكَامِ كُلِّيَّ رو و مقاصد کلیه رو لِيَجْرُو عَلَيْهَا، یعنی بر امثله خواستن اون مقاصد کلی رو بر امثله وارد کنن. قرارشون هم این بود تسهیلاً للمتعلمین. خب ولما وقع لهم شکن، وقتی شروع کردن به مثال ها، آمدن تو مثال به یه مثال برخورد کردن، شک کردن که فصلش چیه، ناچار شدن هر دو محتمل رو فصل گرفتن. ولما وقع لهم شکن، در انتظار حساس و متحرکی به لراده از حیوان، شک کردن در چی؟ فی ان ایهما اول و ما ینتظمن، کدوم یکی از این دوتا یعنی حساس و مترکب الاراده اول ما ینتظمن الحیوانه. خب لما بقع لهم شک کن ذکرو کلیهما فی حده، این ذکرو جواب لماست، هر دو رو در حد حیوان آوردن، هر دو رو یعنی هم حساس رو هم مترکب الاراده رو. و قالوا ان الحیوان هو الجوهر، این جنس عالی، القابل للابعاد، یعنی جسم، این جسم و این جنس بعدی، ان نامی، اینم جنس بعدتر. سه تا جنس آوردن، جوهر، جسم مطلق، جسم نامی. خب حالا دیگه نوبت فصله، خواستن فصل بیارن، گفتن الحساس المتحرک به اراده، به یکی اکتفا نکردن. فلیس هازا، فلیس تفریه بر لما بقع لهم شک کنه، یعنی اینها شک کردند در فصل حیوان، لذا این دوتا را آوردن. بنابراین فلیس هازا یعنی دوتا آوردن فصل، از این جهت نبود که اینها در یک ماهیت دوتا فصل اجازه می دادن، بلکه از این جهت بود که مبتلا به شک بودن و نمی دونستن کدوم یکی از این دو اول انتظام می شود تا ذاتی باشد و کدام یک دوم انتظام می شود تا عرضی باشد. فلیس هازا یعنی این دو فصل آوردن لیس من اجل این که این علما اجازه می دادن که برای یک حقیقت دو فصل در یک مرتبه باشه، دو فصل برای یک حقیقت میتونه باشه، منتها در دو مرتبه. مثلا انسان دو تا فصل داره، یکی ناطقه که در مرتبه خودش این فصل داره، یکی هم متحرکه به اراده است یا حساسه که در مرتبه بالاتر، این در مرتبه حیوانیت داره، یکی هم بر این بالاتر در مرتبه جسم نامی داره همینطور. پس انسان در مراتب طولی مختلف میتونه فصول مختلف یا صور مختلف داشته باشه، اما در عرض هم نمیتونه. حالا برای حیوان میخوان دو تا فصل در عرض هم قرار بدن، یکی حرکت برده یکی اساس، میگن نمیشه. اگر این کارو کردن به خاطر ناچاری بوده، نه که من اجل انه اون کانو یا جبزونه که حقیقت واحده دو فصل داشته باشه در مرتبه واحده. اینا اجازه نمیدن که یک ماهیت دو فصل داشته باشه. فی مرتبت واحده اجازه نمیدن، در مرتبه متحده اجازه نمیدن. ولی ایشون میفهمد که بعضی ها اجازه دادن. کم و هول معتقدنی چند فصل داشتن، معتقد کسی از افاظری است که آثر نه هم کما هو بل،
یعنی اینکه اجازه نمیدن معتقد افاظر، اجازه نمیدن دو فصل برای یک.
نه کیفه نمی با حرفشون نمیشه کیفه بدی. کما هو بل یعنی اجازه دادن، اجازه دادن معتقد کسی از افاظر است که ما باشون معاصریم، حرفشون درست نیست. کیفه چگونه حرفشون درست باشه؟ در حالی که هم قبل ابتل و زاری که مسئولات رو ببرن
فلیس هم آزام من اجل ان نبون کانون یا جبزون، اون کماقبه به کل این میخوره، این از جهت این نیست که اجازه بدن، کمایی که همین که اجازه نمیدن افاظل آقا معتقد به این نمیشه که جا دو تا فصل برای یه چیز باشه.
افاظلی که ما معاصرشون اسمی شاید اجازه میدن. حالا این باید مراجعه کنیم به افاظلی که معاصر بودن بهشون. ما چه گفتیم؟ کما هو المعتقد یعنی دو فصل داشتند. شما میفهمید کما هو المعتقد یعنی دو فصل نداشتند. کیفه یعنی چگونه میشود یک شیء دو فصل داشته باشد در حالی که هم ابتلو ذلک یعنی دو فصل داشتند رو در مسفورات هم، مسفورات یعنی صفر هاشون، کتاب هاشون باطل کردن به بیان و برهان، با بیان و برهان باطل کردن. پس نمیتونیم بگیم که اینها که دو تا فصل داره. بنابراین باید این دو فصل رو بگیم ناچار بودن برای حیوان بذارن، که ناچار بودنش هم توضیح دادن. فایزن الفرقو به این نزال کلمه میخواد وارد بحث بعدی بشه که فرق بذاره بین معنای نهم و معنای اول. بخونه فرق رو توجه کنید. اولا باید به این مطلب توجه کنیم که در معنی اول چی گفتیم، که من اشاره کردم اول بحث بله معنی اول این بود، ثم ذاتی ایزن قد یطلق و یفهم منه ما یکون شی به حسب ذاتی کافی فی تحققه. ذات در تحقق این ذاتی کافی است، یعنی اگر ذات بذارید هیچ واسطه هم کنارش نذارید بتونید این ذاتی رو انتزاع کنید. خب این هم معنی نهمه، معنی نهمه من میگود دیگه. در معنی اول گفت ذات کافی است در به دست آمدن این ذاتی. تو معنی نهم هم همینه داره میگه، میگه ذات رو در مقابل خودت بذار، ببین هیچ واسطه لازم نیست کنارش قرار بدی، خود ذات رو ملاحظه کن، میبینی از توش ذاتی رو در استخراج کردی. و معنی نهم و معنی اول یکی شد. ایشون باید فرق بین این دو تا رو بذاره. در هر دو حکم میکند، اول مقابل اشتراک رو بگم بعدا مقابل امتیاز رو. در هر دو، یعنی هم در معنی اول هم در معنی نهم، حکم میکند که ذاتی از حق ذات انتزاع میشود و برای انتزاعش چیزی جز خود این هویت و ذات لازم نیست. پس از این جهت معنای نهم با معنای اول مشترکه. بعد شروع میکنه به بیان امتیاز. در معنای نهم میفرماید شرط نمی کنیم که هیچ واسطه ای نباشد. بلکه وجود حیثیت تغییریه رو اجازه میدیم. نه یعنی بگیم واجبه باشه ها، ولی اجازه میدیم. در معنی اول شرط میکنیم که به آنچه که میخواهی از او ذاتی رو انتزاع کنی هیچ چی زمیمه نکنی، حتی اعتبار رو هم زمیمه نکنی. نه یعنی قید باقی رو زمیمه نکنی، بلکه بالاتر حتی قید اعتباری هم زمیمه نکنی. پس در معنی نهم شرط نمی کنیم که واسطه نباشد، یعنی واسطه میخواد باشه میخواد نباشه، شرط نمی کنیم که واسطه نباشد. در معنی اول شرط می کنیم که واسطه نباشد، هیچ قیدی حتی قید اعتباری هم نباشد. مثلا در بحث در معنی نهم عرض کردیم، در معنی نهم باید به این ذات ناطق قائم باشد و این ذات حیثیت نطق پیدا بکند تا من بتونم ذاتی رو که عبارت از ناطق انتزاع کنم. پس قیام نطق را من در اینجا اعتبار کرده، اما در معنی اول اینم اعتبار نمی کنم. در معنی اول نفس موضوع را ملاحظه می کنم بدون اینکه اعتبار کنم زمینه ای را، زمینه خارج از ذات رو. حتی اگر چه اون زمینه امر اعتباری باشد، اون رو هم ما لازم نمیتونیم، بلکه نفیش میکنیم، میگیم حتما نباشد. تا اینجا مطلب روشنه، فرق معلوم شد. بعد مرحوم مصنف که در معنای اول این شرط رو کرد که هیچی اضافه نشود، بیان میکنه سبا اون کان الموضوعی که من ازش محمول و انتظام میکنم، سوا اون کانه هویتن شخصیه یا چی هفتو میشموره. یعنی معنی اول رو تعمیم میده. معنی اول قبلا گفت هیچ تقسیمی هم نکرد، تعمیمی هم نداد، اینجا داره تعمیمش میده. هفت مورد ذکر میکنه، برای هر هفت مورد هم مثال میاره که ظاهرا ما به اون موارد امروز نمیرسیم، باید بذاریم بر جلسه بعد. و فقط همین فرق رو به طور کلی الان من گفتم، عبارتش رو بخونم، اون وقت اون تعمیم معنای اول و ذکر هفت مورد با هفت مثال انشالله در جلسه آینده مطرح میشه. فاذن تفریح برگذشته است. فرق بین معنی نهم و معنی اول میخواد بگه. چطور از حرف گذشته در آمد چالا با فای تفریحی میگه؟ حالا میخونی معلوم میشه که با توضیحی که ما برای معنای نهم دادیم فاذن متفره بر اینه، با توضیحی که ما برای معنای نهم دادیم فرق بین معنای نهم و معنی اول روشن شد که فرق هم نیست که میخونی. فاذن فرق بین زال کل معنا یعنی معنای نهم، هازل معنا باید گفته میشد ولی زال کل معنا گفته شد، شاید به خاطر اینکه یه ذره بین معنای نهم و فرق کلان داریم بیان میکنیم فاصله شد. لما وقع لهم شکن فی انتظار الحساس فالمتلک فالاراده، این یه مقدار فاصله انداخت بین معنای نهم و این بحثی که الان میخوام شروع کنیم، لذا معنای نهم رو دور قرار داد و با زالک بهش اشاره کرد. شاید این باشه، ولی خب ازل معنا میگفت راحت تر بود. فاذن فرق بین زال کل معنا که معنای نهم است و المعنى الذي ذکر اولا که معنای ذکر اولا من تلک المعانی اولا ذکر شد از بین این معانی، من تلک المعانی یعنی از بین این معانی نهگانه اونی که اول همه ذکر کردیم، فرق این است که ذالک یعنی معنای نهم گفت ذالک المعنا، حالا دوباره ذالک میگه و ابن سینا این روش رو داره و روش بسیار خوبیه. اگر یک از زالک گفته یه چیزی رو با زالک معرفی کرده، یه چیزی رو با هازا معرفی کرده، تا آخر به این معرفی وفا داره. ولو مثلا تو دو صفحه بحث رو ادامه میده میبینید همیشه زالکش اشاره داره به اونی که از اول با زالک شروع کرده بود، هازایش اشاره داره به اونی که از اول با هازا شروع کرده بود، هیچ وقت وارونه نمی کنه. در اینی که عبارتش مشکله ولی نظم عبارت رو حفظ میکنه. ابن سینا این کارو میکنه، ایشون هم داره همین کارو میکنه. ان ذالک یعنی معنی نهم، هو الذی ینتزع یعنی ذاتی است که انتزاع میشه از هویت شی بدون توسط امر دیگر. در معنای اول هم همینطوره، از ذات انتزاع میشه. این هر داره ما به اشتراکاشونه میگه ها، بدون توسط امر دیگری که ینتزع این امر دیگر اولا من تلک الهویه. این ینتزع صفت امر آخره. معنای نهم معنایی است که انتزاع میشه از هویت شی بدون واسطه شدن امر دیگری که اون امر دیگر اول انتزاع شود از این هویت و بعدا نوبت به این معنای نهم برسه. اینطور نیست که اول یه معنای دیگری رو انتظار کنیم بعدا نوبت برسه به این معنای نهو، به انتظار معنای نهو. خود همین ذات برای ما کافی است، واسطه لازم نداره. ولی از کردیم حیثیت تغییریه غیر واسطه است. ذات با حیثیت تغییریه ذاتیه به معنای نهم رو نتیجه میده، نه با واسطه امر دیگر. آخه واسطه اون بود که اول انتزاع بشه، این منتزع با این واسطه تکمیل بشه، بعدن ما برای بار دوم چیزی رو انتزاع کنیم. اون دومی میشد عرض، اولی میشد ذاتی. اون وقت اونجا که این اولی واسطه میشد برای انتزاع دومی، یعنی اولی رو انتزاع میکردیم کنار ذات میذاشتیم، اون وقت دومی رو شروع میکردیم به انتظار کردن، اون دومی میشد عرض با واسطه. اما اگر نه، همون ذات با حیثیت تغییری باشد واسطه نخوره، یعنی یه امر انتظاری دیگری رو واسطه قرار ندیم، این میشه معنی نهم، میشه ذاتی معنی نهم. پس واسطه نداشتن هم در ذاتی به من نهم شرطه، هم در ذاتی به من اول شرطه. حیثیت تقییدی نداشتن فقط در من اول شرطه، در من دوم شرط نیست. بس روشن باشم، واسطه نداشتن مشترک بین هر دو معناست، یعنی بین معنای اول و معنای نهم واسطه نداشتن مشترکه، ولی حیثیت تقییدی داشتن و نداشتن مابل امتیازشونه که در معنای نهم حیثیت تقییدی هست، به عبارت خودشون قیام ناطق هست، در اون یکی دیگه یعنی معنای اول این حیثیت تقییدی نیست. حالا داره مابل اشتراکشون رو ذکر میکنه. ان ذالک یعنی معنای نهم، هو الذی یعنی ذاتی است که انتزاع میشه از هویتشه، بدون این که واسطه شود برای انتزاع، واسطه شود امر دیگری که این امر دیگر اولا انتزاع شده باشد. یعنی لازم نیست که اولا یه امر دیگری انتزاع کنید و بعد اون رو واسطه قرار بدید برای انتزاع مطلب دومی. اگه این چنین باشه دوم میشه عرض. و یهمل علیه، و یهمل علیه رو من عطف میگیرم بر ینتزع اول نه بر ینتزع دوم. ان ذالک هو الذی ینتزع من هویت شی و یهمل علیه، از هویت شی گرفته میشه و بر همون شی هم میشه. عطفش نمیکنم بر ینتزع دوم. اون من دون توسط امر آخر ینتزع اولا من تلک الهویه، این جمله معترضه قرار میده. خب ولا یشترط فیه، از اینجا به ما بل امتیاز داره اشاره میکنه که در معنی نهم لا یشترط، ولی در معنی اول یشترط. نفی واسطه در هر دو هست، اما نفی حیثیت تغییریه در معنی اول هست، در معنی نهم نیست. ولا یشترط فیه یعنی در ذالک المعنا، یعنی در معنی نهم. شرط نمی شود که حیثیت تقییدی واسطه نشود در انتزاع این معنای نهم. حیثیت تقییدی در اشکال نمی گیریم. واسطه رو می گیم نباشه. حالا برای حیثیت تقییدی مثال می زنیم. مثل این که ناطق انتزاع میشه از هویت انسانیه، اما بعد از ملاحظه قیام نطق به این هویت انسانیه، بعد از اینکه نطق به هویت انسانیه ملاحظه شد و به عنوان یک حیثیت تقییدیه برای هویت انسانیه قرار داده شد، ما نطق انتزاع میکنیم. شرط نکردیم که حیثیت تقییدی واسطه نشود، بلکه اجازه دادیم واسطه بشه. نه که حتما شرط کنیم واسطه بشه، شرط نکردیم که واسطه نشه، یعنی اهم از این که بیاد یا نیاد برای مهم نبود. برخلاف من اول که شرط میکنیم حیثیت تقییدی نیاد، همونطور که واسطه نمیاد در معنی اول حیثیت تقییدی هم نباید بیاد، اما در معنی نهم اگرچه واسطه نبود ولی حیثیت تقییدی میتونست بیاد. و اما المعنى الاول فیشترد فیه ان یکون اون عرز، نه ان یکون اون ذاتی، اشتباه گفتم عرز، ان یکون اون ذاتی، یا بگید ان یکون اون معنی اول، فرق نمی کنه، محمولن، محمول برای یه موضوعی که اون موضوع منتزع اون منهه، ازش انتزاع کردیم. چی رو انتزاع کردیم؟ محمول رو. چطوری انتزاع کردیم؟ وقتی موضوع برهنه برهنه بود، هیچی همراهش نبود، حتی یک امر اعتباری، اون وقت ما تونستیم این محمول رو ازش انتزاع کنیم، حتی حیثیت تقییدی هم نداشت، همونطور که واسطه هم نداشته. فیشترط فیه ان یکون این ذاتی محمولن اما لا به ذمیمتن. زمیمت مطلقه، یعنی نه زمیمه واسطه نه زمیمه حیثیت تقییدیه، نه به زمیمتن که تنزم و این زمیمه الا ما ینتز و هوه، هوه یعنی معنای اول که الان قرار شد محمول باشه، منهو زمینش به مای و مایونتز برمیگرده، زمیمه ای نیست که منزم شود به چیزی که این معنای اول از اون چیز انتظام می شود، یعنی به منتظرون انه لازم نیست، نباید، نه لازم نیست، نباید زمیمه ای انجام بشه، بل یجب و ان یکون ذات موضوع فی حد نفسه، واجب است که ذات موضوع فی حد نفسه ها، دو خط بعد برید مستاقنده، مستاقنده خبر یکونه، واجب است که ذات موضوع مستاق باشد لهو، یعنی برای معنای اول، یعنی برای معنای اولی که محمول شده، ذات موضوع باید مستاق باشد فی حد نفسها، یعنی بدون واسطه و بدون زمینه حیثیت تقییدی، روشن مطلب، بل یجب و ان یکون ذات الموضوع مستاقا لهو، لهو زمینش به معنی اول برمیگرده که الان میخوام محمول قرارش بدیم، ذات موضوع باید مستاق باشد برای این محمول، موضوع مثلا انسانه، محمول ناطقه، در معنای نهم گفتیم عیب نداره حیثیت تقییدی نطق رو بیارید و بعد ناطق رو بر انسان هم کنید، ولی در معنای اول میگیم عیب داره حیثیت تقییدی نطق رو نیارید، ذات موضوع رو نگاه کنید، ذات موضوع که انسانانه مستاق بشه برای محمول یعنی ناطقون، این چنین محمولی میشه ذاتی، بل یجب ان یکون از ذات موضوع فی حد نفسها، فی حد نفسها یعنی چی؟ یعنی من دون اعتبار انضمام امر الیها، این من دون اعتبار انضمام امر الیها بیان حد نفسها است، ذات موضوع فی حد نفسا، فی حد نفسا یعنی چی؟ یعنی من دون اعتبار انضمام امر الیها به این ذات، من الاشیاء خارجت عنه، این من الاشیاء بیان امره، اون امری که میگوییم منظم نشود، واجب است که منظم نشود، امری است که از اشیاء خارج از این ذات باشه، خارج از ذات موضوع باشه، اشیاء خارج از ذات موضوع رو منظم نمی کنیم، و امکان هذا الامر یعنی این امری که میخواد منظم بشه من الاعتباریات و تعلیمیات، از امور خارجه باشه، از اعتباریات باشه، از خارج از این ذات باشه، هر چی میخواد باشه، میخواد اعتباری باشه، میخواد واقعی باشه، اگر بخواهید شیعی رو از چنین ذاتی که امری بهش منظم شده حتی چنین امر اعتباری انتزاع کنید، اون منتزع شما ذاتی نیست، ذاتی به من اول، ولو ذاتی به من نهم باشه. خب پس توجه کردید اون امر رو که میخواد منظم بشه به این ذات، دو تا قید برش آوردیم، یه قیدی که خاص است، یه قیدی که عام است، قید اول این بود من الاشیاء خارج تنها، اون امری که میخواد زمینه بشه باید خارج از این ذات موضوع باشه، این قید اول، قید دوم قید تعمیمی بود، و این کان حاضر امر اعتباریات، ولی اون امر که میخواد منظم بشه از اعتباریات بشه، لازم نیست حتما از واقعیت بشه، از اعتباریات هم که باشه انضمامش مزاحمه و نمیتونیم اون چرا که انتظام میکنیم ذاتی بنامیم، خب رسیدیم به مستاقن لفت که ارسیدم خبر یکونه ضمیر لهو برمیگرده به معنی اول، ضمیر بهی هم برمیگرده به من اول، در محکومن علیه به. ضمیر انهو در محکیین بهی انهو هم برمیگرده به من اول. این سه تا ضمیر که من اول برگردم توجهش داشته باشید. واجب است که ذات موضوع فی حد نفسها مصداق باشد برای من اول. من اول یعنی همون ذاتی به من اول که ما محمول قرارش داریم میدیم. خب ذات موضوع مصداق است برای این ذاتی که محمول شده، محکوم علیه است بهی به سبب این معنای اول ذاتی، محکیان به هست از این معنای اول ذاتی. یعنی شما ملاحظه میکنید که این معنای اول صدق میکند و این ذات موضوع و ذات موضوع میشه مصداق. معنای اول به وسیله معنای اول که محموله حکم میکنیم بر این ذات موضوع و ذات موضوع میشه محکوم علیه. به وسیله ذات موضوع حکایت میکنیم انه از این معنای اول، چون موضوع با معنای اول ذاتا یکی هم دیگه، شما به توسط موضوع از معنای اول حکایت میکنیم. مصداقا له محکوما علیه، ضمیر علیه برمیگرده به موضوع، ضمیر بهی به معنای اول، محکیان بهی ضمیر بهی برمیگرده به موضوع، ضمیر انهو به معنای اول. خب پس معنای اول روشن شد که با معنای نهم فرق داشت. تا اینجا فرق بین معنای اول و معنای نهم گفته شد. از سبا اون کان ذالک الموضوع هویتا شخصیه، تعمیمی که عرض کردم شروع میشه که ایشون معنای اول رو در هفت مورد جاری میکنه و برای اون هفت مورد هم مثال میزنی. انشالله بذاریم برای جلسه بعد. اعتباریات با تعلیمیات فرقش اینه، اعتباریات اعتبار خالصند، تعلیمیات تو ذهن اعتبار میشن ولی وقتی میخوان تو خارج بیان روی ماده پیاده میشن، یه حالت واقعی پیدا میکنن. اعتباریات مطلقا اعتباری هست ولی تعلیمیات اینچنین نیستن. تعلیمیات تو ذهن اعتبار میشن ولی وقتی میخوان تو خارج بیان یه واقعیته. یعنی میان مثلا فرض کن عدد مثلا عدد چهار الان یه امر اعتباریه ولی تو خارج رو چهار تا سیب، چهار تا کتاب، چهار تا میز هم میشه. اونجا که میاد ماده پیدا میکنه یه واقعیت میشه.
ولی تعلیمی رو توضیح
چی؟
شما تعلیمی رو توضیح داریم، تعمولیات.
ها این تعمولیاته؟
تعمولیات.
خب اگه تعمولیات باشه خیلی راحت‌تر توضیح داده میشه. بله من اشتباه خوندم، من تعلیمیات خوندم. بله تعمولیات درسته. تعمولیات یعنی اونهایی که با عمل عقل درست میشن. این عبارت اخرى اعتباریات. تعمولیات یعنی اونهایی که عقل درشون عملی میکند و با اون عمل ایجادشون میکنه. به عمل عقل، به تعمل عقل، تعمل با عین درست میشن. این عطف تفسیر بر اعتباریات، فرقی با اعتباریات نمیکنه. من اول تعلیمیات خوندم فرقشو گفتم، حالا که شما میفهمید درست میفهمید. تعملیاته، تعملیات با عین همون اعتباریاته، یعنی اونی که با عمل عقل و با تعمل عقل، نه تعمل با الفا، تعمل با عین درست میشه که این همون اعتباریات. بله بله تعمل منشأ اعتباره، تعملیات خود اعتباریاتند. تعمل با این منشأ اعتباره، تعملیات حاصل این منشأ هستند که همون اعتباریاتند.